بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 288 سطر ششم. استاد مروی. جلسه 211 مورخه 18/8/76.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم عبوب الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، بحيث أن الأمر في الشريعة يكون على أقسام من الواقعي الأولي والثانوي والظاهري، والأنظار تختلف في أن الأخيرين يفيدان الإجزاء أو لا يفيدان. عرض شد که در مقدمه ششم سه مطلب رو مرحوم آخوند متعرض می شوند. سلام در مطلب سوم است. قبل از بیان این مطلب مقدمه ای را عرض می‌کنم. خلاصه این مقدمه این است که در بحث اجزاء بیان شد که امر بر سه قسم است: امر واقعی اولی داریم، یعنی همان امری که در شی در لوح محفوظ ثابت است، مثل وجوب نماز مثلا. امر واقعی ثانوی یا امر اضطراری داریم، یعنی امری که در حال اضطرار بر روی شیء می رود، مثل نشست خواندن نماز در وقتی که قیام ممکن نیست، یا تیمم به جای وضو وقتی وضو ضرر داره. اینو بهش میگیم امر واقعی ثانوی یا امر اضطراری. قسم سوم هم امر ظاهری هست، در حالی که شک در حکم واقعی داریم تمسک به امر ظاهری میکنیم. در باب اجزا صفحه 127 خواندیم که امر واقعی اولی مجزی هست، یعنی انسان طبق او عمل کرد اعاده و قضا ندارد، ولی در امر اضطراری و امر ظاهری بین علما اختلاف بود. عده‌ای می گفتند این دو امر هم مجزی و اعاده و قضا ندارد، ولی عده‌ای هم می گفتند این دو امر مجزی نمی باشد. این خلاصه این مقدمه توضیحشم تو بحث اجزا خونده. حالا بعد از این مقدمه مطلب سوم این است که می فرماین ما گفتیم فقیه و عالم علم کلام دو تعریف مختلف برای صحت و فساد ذکر کردن. حالا بحث این است که آیا فقیه و متکلم در مصادیق و موارد صحت و فساد با هم یک نظر دارند یا نه در مصداق گاهی می شود با هم اختلاف داشته باشند؟ مثلا یک مورد باشه فقیه بگه این عمل صحیح است، متکلم بگه فاسد است. آیا چنین موردی فرض می شود یا برعکسش؟ یا فرض نمی شود؟ مرحوم آخوند می فرمایند چون در بین فقها و متکلمین مبانی مختلف وجود داره، لذا ما دو تا مثال میزنیم. یک مثال برای موردی که فقیه و متکلم یک عمل رو صحیح بدانند، هر دو با هم، و یک مثال میزنیم برای موردی که هر دو یک عمل رو فاسد قاصد بداند. بعد شما خودتون به موارد اختلاف هم میرسید. موارد اختلاف بین فقیه و متکلم رو هم پیدا میکنید. اما مثال اول، مرحوم آخون می‌فرمایند مثال موردی است که انسان در طبق امر ظاهری عمل کند. مثلا شک داره الان وضو داره یا نه، استصحاب کند طهارت را. با این طهارت استصحابیه که حکم ظاهری است نماز بخوان. اینجا اگر فقیه مبناش این باشه که امر ظاهری مجزی هست، اعاده و قضا نمیخواد، لا محال در این مورد میگه این نماز صحیح. و اگر متکلمم عالم علم کلام مبناش این باشه که امری که عمل موافق با اون امر باید باشه، اعم است از امر واقعی و امر ظاهری، در اینجا این نماز در طبق امر ظاهری بوده لذا متکلمم میگه عمل صحیح. این مثال هست. همین مثال رو دقت کنی، در همین مثال ممکن است هم فقیه و هم متکلم بگن این عمل فاسد است. به این بیان که اگر فقیه بگوید امر ظاهری مجزی نیست، یعنی این عمل فاسد، و اگر عالم علم کلام بگوید موافقت با امر یعنی امر واقعی و این عمل موافق با امر ظاهری است، نه امر واقعی، لذا مجزی نیست. مرحوم آخوند با ذکر این دو مثال، یکی برای صحت یکی برای فساد، میخوان بفرمایند که ممکن است مبانی فرق کنه. در همین مثال فقیه قائل به اجزا باشه، بگه این نماز مجزیست، ولی عالم علم کلام در همین مثال بگه موافقت با امر واقعی لازمه، پس این عمل مجزی نمی باید. بله، یه نتیجه این شد چون مبانی مختلفه، گاهی ممکنه متکلم و فقیه هر دو با هم عملی رو صحیح بدونن یا فاسد بدونن، و گاهی ممکنه اختلاف نظر داشته باشن. متکلم یک عمل رو فاسد بدانه ولی فقیه او رو صحیح بدانه، یا برعکس. اینم مطلب سوم در اینجا تا برسیم به تنبیه. عبارت دقت بفرمایید: و حیث ان الامر فی الشریعه یکون علی اقسام. از اینجا میخوان مرحوم آخوند مقدمه چینی کنن، بفرمایند مبانی مختلفه، بعضی وقتا متکلم و فقیه با هم در صحت هماهنگند، بعضی وقتا در فساد هماهنگند، بعضی از اوقات هم با هم اختلاف دارن. و حیث ان الامر فی الشریعه، از اونجا که امر در شریعت اسلام یکون و علا اقسامه، بر سه قسمه، که این توضیح مفصلش در باب اجزا صفحه 127 گذشت. من الواقعی الاولی، یک امر داریم امر واقعی اولی، امر دیگه داریم امر ثانوی یا امری که در حال اضطرار انسان اون امر رو داره، مثل امر به تیمم در حالی که وضو براش ضرر داره. قسم سوم و امر ظاهری. والانظار تختلف، مبانی اختلاف داره مبانی فقها. فی ان الاخیرین یفیدان الاجزا، در این که امر ثانوی و امر ظاهری مفید اجزا هست او لا یفیدانه، یا نه مفید اجزا نمی باشه. حالا و حیث ان الامر فی الشریعه یکون علی اقسامین، چون که امر در شریعت بر چند قسم است، کان الاتیان به عبادتین، ممکنه می فرماین یک عبادت طبق یک نظریه موافق امر باشه، مستقب اعاده و قضا باشه، ولی همون عمل طبق مبنای دیگه مستقب اعاده و قضا نباشه. کان الاتیان به عبادتین موافقتین لامرین، می باشد اتیان به یک عبادت موافق با یک امری، این نمازی رو که با طهارت استصحابی خوندیم موافق با امر ظاهری حساب میشه، و مخالفتین لآخر، و این عمل مخالف با یک امر دیگه میشه که امر واقعی باشه. او مسقطن للقضاء والاعاده به نظره، یا همین عمل مسقط اعاده و قضا میشه به یک نظر. اگر بگیم امر ظاهری مجزیست، همین امر مسقط اعاده و قضاست، اعاده و قضا نمیخواد. و غیر مسقط لهما به نظر آخر، ممکنه به یک نظر دیگه این عمل مسقط اعاده و قضا نباشه، مثل این که بگیم امر ظاهری مجزی نیست، طبق طهارت استصحابیه نماز خوند بعدن معلوم شد که این آقا متطهر نبوده، امر ظاهری مجزی نیست، باید دوباره عرض کنم وضو بگیره نماز بخونه. پس خلاصه تا اینجا میخوام بفرمایم چون اختلاف انظار و اختلاف مبانی است، لذا بعضی از اوقات فقیه و متکلم با هم در صحت هماهنگن، بعضی از اوقات در فساد هماهنگن، بعضی از اوقات هم اختلاف نظر دارن. حالا موردی رو که در صحت هماهنگن، فالعبادت الموافقه للامر الظاهری، پس عبادتی که موافقه با امر ظاهری است، انسان طبق طهارت استصحابیه نماز خونده، تکون صحیحتن عند المتکلم و الفقیه، این عمل صحیح در نزد متکلم و فقیه. طبق این دو مبنا، بناءً على ان الامر في تفسير الصحه بموافقه الامر، بنابراین که متکلمی که امر را در تفسیر صحت امر، در تفسیر صحت به موافقت امر تفسیر میکنه، متکلمی که میگفت صحت یعنی موافقت امر، مرادش از این امر یعم الظاهری، شامل امر ظاهری هم بشه. پس بنابراین که امر در تفسیر صحت به موافقت امر شامل امر ظاهری هم بشه، اگر متکلم گفت امر شامل امر ظاهری می شود، اینجا نمازی که با این طهارت استصحابیه خونده موافق با امر ظاهری است، پس بنابراین صحیحه عند المتکلم. نقتضایی للاجزاء، فقیه هم قائل باشه که امر ظاهری مقتضی اجزاء است، پس بنابراین اونم میگه این عمل صحیحه، هر دو میگن این نماز درسته. پس اینجا در صحت متکلم و فقیه با این دو مبنا هماهنگ شده. و عدم اتصافها بها، موردی که فقیه و متکلم با هم هماهنگن در این که عمل متصف به صحت نمیشه بلکه فاسده، و عدم اتصاف این عرض کنم که موافقت امر ظاهری به اون صحت در نزد فقیه به خاطر موافقت امر ظاهری، با این که انسان موافقت امر ظاهری کرده ولی بگیم این موافقت امر متصف به صحت نمیشه بناءً على عدم الاجزاء، اگر فقیه بگه امر ظاهری مقتضی اجزا نیست، یعنی این طهارت استصحابیه که انسان باش نماز خونده بعدن کشف خلاف شده فایده نداره، صحیح نیستش. از این طرف متکلمن بله، و کونه مراعن به موافقت الامر الواقعی، و بودن اون اجزا معلق و مراعا به موافقت امر واقعی. فقیه میگه وقتی عمل مجزیست که موافق با امر واقعی باشه، اینجا این عمل موافق با امر ظاهریست، پس بنابراین مجزی نمی باشد. و عند المتکلم، باز و متصف نمی شود عمل به صحت در نزد متکلمم، یعنی عالم علم کلامم میگه این عمل باطله فاسده، اما بنابراین مبنا بناءً على کون الامر فی تفسیرها، بنابراین که امر در تفسیر این موافقت امر خصوص امر واقعی باشه، اینجا طرف موافقت با امر واقعی نداشته، لذا در اینجا عملش در حقیقت صحیح نخواهد بود و عملش فاسده. پس بنابراین مرحوم آخوند با ذکر این مبانی خواستن ثابت کنن بعضی از اوقات فقیه و متکلم در صحت هماهنگن، بعضی از اوقات در فساد، اگرم مبناشون مختلف بود، فردی میگه صحیح هست و فرد آخر میگه صحیح نمی باشد. تنبیهون و هو انه لا شبهه فی ان الصحه و الفساد. در پایان امر ششم مرحوم آخوند یک تنبیه رو ذکر می‌کنه. قبل از بیان این تنبیه باز باید مقدمه ای رو عرض کنیم. مقدمه این است که احکام شرعی تارتن مجعول است مستقیما از طرف شارع. شارع اینها رو جعل مثل وجوب نماز، وجوب زکات و امثال زن و تارتن حکم رو شارع جعل نمی کنه، بلکه این حکم رو ما انتزاع می کنیم از حکم دیگری که شارع او رو جعل کرد. مثلا شرطیت وضو رو برای نماز شارع مستقیم جعل نکرده، بلکه شارع یه حکم تکلیفی جعل کرده که اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، از این حکم تکلیفی ما انتزاع می کنیم شرطیت رو و این که وضو شرط نماز. حالا بعد از این مقدمه مرحوم شیخ انصاری فرموده است صحت و فساد دو حکم انتزاعی هست مطلقا، یعنی این دو حکم رو در هیچ جا شارع مستقیما جعل نمی کن، بلکه همیشه این دو حکم انتزاع می شود از احکام دیگر. این کلام مرحوم شیخ است. مرحوم آخوند در این تنبیه میخوان ثابت کنن که مطلب شیخ انصاری کلیت نداره، بلکه در باب صحت و فساد ما پنج قسم و پنج مورد داریم. در برخی از این موارد حرف شیخ انصاری درست، صحت و فساد امر انتزاعی هستند و در برخی از موارد صحت و فساد مستقیما مستقیما مجهول شارع است. خود شارع اینا رو جعل کرد. و در برخی از موارد صحت و فساد نه امر انتزاعیه نه مجهول شارع، بلکه به حکم عقل است. حالا وارد موارد میشه، اما مورد اول، قسم اول میفرمایند عالم علم کلام طبق تعریفش صحت و فساد رو باید امر انتزاعی بدان، به خاطر این که اگر عمل مطابق با امر بود ما انتزاع میکنیم عمل صحیح، اگر مخالف با امر بود انتزاع میکنیم عمل فاسد. از طبق این مبنا صحت و فساد امر انتزاعی میباشد. یک قسم. اما چهار قسم دیگر مربوط به فقیه است. قسم اول، اگر ما موافقت کنیم و انجام بدهیم مأمور به به امر واقعی اولی را، نماز بخوان، اینجا صحت نه مستقیما مجعول شارعه و نه امر انتزاعی است، بلکه صحت و فساد در این مورد به حکم عقل است و جزء مستقلات عقلیه است. به خاطر این که ما در باب اجزا صفحه 128 هم مفصل خوندیم که آنگاه که ما در طبق امر واقعی اولی عمل کردی، نماز رو با همه شرایطش خوندی، عقل حکم می کند، وظیفت رو انجام دادی، اعاده و قضا نداری و عمل صحیح است. چنان که عقل در همین جا حکم می کند که شما مستحق ثواب هم می باشید، پس صحت در این مورد به حکم عقل شد، نه مورد دوم، سه مورد دیگه بحث داره خواهد آمد. عبارت رو دقت کنید، تنبیه هون و هو انه لا شبهت فی ان صحت والفساد عند المتکلم. وارد میشن از این پنج قسم. در قسم اول او توضیحاتی که ما گفتیم، شیخ انصاری میگن صحت و فساد دو امر انتزاعی ان مطلقا، اونا رو اشاره نمی کنن. مرحوم آخوند میخوان بفرماین صحت و فساد پنج مورد داره، هر موردی حکم مخصوص داره، نمیتونیم در همه این پنج مورد بگیم صحت و فساد امر انتزاعی است. حالا مورد اول، لا شبهت در این که صحت و فساد در نزد متکلم عالم علم کلام دو وصف اعتباری هستند که انتزاع می شوند از مطابقت معتی به با اون مأمور به. اگر اون عملی رو که شما انجام دادید مطابق با مأمور به بود، انتزاع می کنیم ازش صحت را. و عدمه ها، اگه معتی به موافق با مأمور به نبود، انتزاع می کنیم فساد رو. این مورد اول. مورد دوم، و اما صحت معنا سقوط القضا، اما صحت به معنای سقوط قضا و اعاده در نزد فقیه، فهیه، پس این صحت از لوازم اتیان به مأمور به هست به امر واقعی اولی، اونم از لوازم عقلی. یعنی صحت در اینجا امر انتزاعی نیست، مجعول شارع هم نیست، صحت در اینجا از لوازم عقلی اتیان مأمور به هست. یعنی صحت به حکم عقل است. چطور؟ حیث لا یکاد یعقل، زیرا معقول نیست ثبوت اعاده یا قضا با اون امر واقعی جزمن، معقول نیست که اعاده و قضا باشه با اون اتیان به امر واقعی. شما امر واقعی رو انجام دادید بازم اعاده و قضا باشد. فصحب هاز المعنافی، پس صحت به این معنای فقهی در این مورد که امر واقعی باشه، وین کان لیس به حکم وضعی، حکم وضعی مجعول به نفسه نیست، خودشو شارع جعل نکرده، او به تبع تکلیف، امر انتزاعی هم نیست که به تبع یک حکم تکلیفی جعل شده باشه، الا انه لیس به امر اعتباری، نمی باشد این عرض کنم که عدم ثبوت اعاده و قضا امر اعتباری که انتزاع بشود، کما توهم شیخ انصاری توهم کردن صحت و فساد امر انتزاعی است، نه، بل مما یستقل به العقل، بلکه اینجا صحت از چیزایی است که مستقل از او عقل حکم به صحت میکنه، چنانچه عقل مستحق به استحقاق ثواب است در همین مورد، چنانچه عقل میگه در این مورد ثواب داری، عقل میگه عمل صحیح است، پس بنابراین عمل در اینجا، صحت در اینجا به حکم عقل است، امر انتزاعی یا مجعول مستقیم شرعی نمی باشد. سایر موارد خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.